أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم تفصیلاتی در این مقام مطرح شده یا قابل طرح که باید مورد بررسی قرار بگیره. تفصیل اول یعنی تفصیل بین جائزه خطیره و جائزه غیر خطیره دیروز مورد بحث واقع شد. تفصیل دوم که قائل هم داره، تفصیل در ارث بین ما یحتسب منه و ما لا یحتسب منه هست. خب باید ببینیم دلیل این تفصیل چیه و آیا دلیل قائلین به تفصیل مورد قبول هست یا نیست. اگر خاطرتون باشه با توجه به اقوالی که در این مقام ما بیان کردیم، میتونیم به طور کلی اقوال در باب ارث، خمس ارث را سه قول بدانیم. یکی قول به عدم وجوب خمس مطلقا، چه در ما یحتسب من الارث و چه در ما لا یحتسب من الارث. این قول اول. قول به چی بود آقا؟ عدم وجوب خمس. این قول به مشهور هم نسبت داده شده، یعنی مشهور معتقدند خمس مطلقا واجب. قول دوم قول به وجوب خمس است در ارث مطلقا. این قول را ابن ادریس به حلبی نسبت داده در حالی که خودش هم اون رو قبول نداره. قول سوم همین تفصیل بین محتسب و غیر محتسب است، به این بیان که در ارث محتسب خمس واجب نیست اما در ارث غیر محتسب خمس واجبه. خب حالا ما ادله دو قول اول را فی الواقع سابقا بررسی کردیم. در ضمن اقوال سگانه‌ای که قبلا بحث کردیم در این دو قول گنجانده میشه. عمده در دلیل قول سومی که الان محل بحث ماست که بالاخره آیا دلیلی بر این تفصیل وجود داره یا نداره. چند دلیل بر این تفصیل ذکر شده. دلیل اول این که به طور کلی ادله خمس مثل آیه و غیر اون منصرف است از ارث، چون به مقتضای این ادله خمس در فائده و غنیمت و عرض به حضور شما امثال اینها ثابت میشه، هر چیزی که برش صدق فائده و غنیمت بشه. عنوان غنیمت و فائده حتی اگر عمومیت داشته باشه و شامل فواید فواید هم بشه، اما این مختص به فواید مجانی است، شامل فواید قهری مثل ارث نمیشه. یعنی به ارث غیر محتسب عنوان غنیمت و فائده صدق میکنه، اما به ارث محتسب عنوان غنیمت و فائده صدق نمیکنه. کسی که مالی از پدرش به او میرسه، این بر اساس نظام زندگی بشر از اول خلقت تا آخر وجود داره که مثلا اگر پدری از دنیا بره، اموالی از او باقی مونده باشه میرسد به وراث او. خب چون این یک امر متوقع الحصول و مترقبه و همه این رو میدانند، این دیگه اسمش فائده و غنیمت نیست. پس ادله از ارث گی از ارث محتسب منصرف است، لذا خمس در این واجب نیست. اما در مورد ارث غیر محتسب، چون یک امر غیر متعارفی است، کمتر پیش بیاد که کسی از دنیا بره و مثلا وارثی نداشته باشه، بعد من حیث لا یحتسب به کس دیگری مثلا اطلاع بدن که آره تو همه اموال فلان کس به تو رسیده، این عرض به حضور شما عنوان فائده و غنیمت برش صدق میکنه. این دلیل اول. دلیل دوم این است که اگر خمس علیکم السلام در در ارث محتسب واجب بود، باید بیان میشد و در بین متشرعه رواج پیدا میکرد، چون یه مسئله عام البلوا و مبتلا به، یعنی مسئله ارث از اون مسائلی است که در هر زمان و مکان برای مردم پیش میاد. خب حالا چنین مسئله به این مهمی که هر روزه در جامعه اتفاق میفته، اگر خمس به اون تعلق می گرفت، این باید آشکار می شد و همه از اون مطلع می شدن، در حالی که در بین فقها غیر از ابوالصلاح کسی متعرض این، ابوالصلاح حلبی کسی متعرض این نشده. پس نه فقها متعرض شدن و نه متشرعه در اون عمل کردن. تو این نشون میده خمس در ارث ثابت، در ارث محتسب ثابت نیست. دلیل سوم بر این تفصیل، البته با یک مسامحه‌ای، این است که اگر ما به حقیقت ارث توجه بکنیم، اساساً حقیقت ارث از موضوع فائده و غنیمت خارجه. این حالا یه بیان دیگری است غیر از بیان اول. میگن ارث عبارت است از تبدل مضاف، نه تبدل مضاف الی. به عبارت دیگه ارث جابجایی مالک است، نه جابجایی اضافه به مال یا خود مال. ارث حقیقتش اینه که خب این اموال هست، تا امروز تا زمان مرگ متعلق به صاحبش بوده. اون میت تا قبل از مرگ مالک این اموال بوده، بعد الموت این مالک جا به جا میشه، فرزند او یا وراث او میان مالک این اموال میشن. اگر تبدل اموال، تبدل مالک پیش آمد، خب این دیگه نمیتونیم بگیم فائده ای نصیب کسی شده، این غنیمتی برای اون شخص به حساب نمیاد. نمیتونیم بگیم استفاده، چون تبدل در اضافه به مال نیست، بلکه تبدل در مالک. این هم عرض به حضور شما دلیل سوم. دلیل چهارمی هم در این مسئله اقامه شده، اجماع. بعضی ادعای اجماع کردن مبنی بر عدم وجوب خمس در باب ارث. مجموعاً اینجا چهار دلیل اقامه شده. حالا باید ببینیم آیا این چهار دلیل واقعاً میتونه این تفصیل را اثبات بکنه یا نه. اما دلیل اول که ادعا شده عنوان فائده و غنیمت از ارث منصرفه، این فی غایة الاشکال. به چه دلیل ما در صدق عنوان، به چه دلیل ظاهر ادله را منصرف از ارث بدانیم؟ در آیه میگه وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ. خب ما غنمتم ای مستفدتم، مستفدتم تختم به چه دلیل شامل ارث نشه؟ مستفدتم یعنی هر چه شما تحصیل کردید، هر فایده‌ای که شما به دست آوردید، این مشمول خمسه، باید خمسش داده بشه. خب مالی هم که شخص از راه ارث به دست میاره، واقعا عنوان ما غنمتم برای صدق میکنه. ما هیچ قرینه‌ای بر انصراف ما غنمتم از ارث نداریم. دلیلی بر اینکه عنوان فائده شامل این نشه نداریم. تو روایات هم همینطوره. ادله به به اصطلاح به طور کلی، چه اونایی که مشتمل بر عنوان غنیمته، چه اونایی که مشتمل بر عنوان فائده است، اینا همه شامل ارث هم میشه. وجهی برای انصراف عنوان نیست. واقعش هم همینه. ما وقتی به یه کسی که یه جایزه یا هدیه میگیره عنوان غنیمت صدق میکنیم، عنوان فائده ببینیم صادقه، خب اینجا که به طریق اولا صادقه. اگر فرض بفرمایید کسی در اثر کسب و کار سودی به دست بیاره، میگن این سود متعلق خمسه چون فائده است. خب وقتی اونجا عنوان فائده صدق کنه، اینجا که به طریق اولا صدق میکنه. فقط یه مسئله هست، دقت بکنید. اینجا ممکنه به واسطه یک نکته‌ای کسی اشکال بکنه، بگه ما در ربح حاصل از کسب میبینیم معونه سنه استثناء شده، در مازاد بر معونه سنه خمس ثابته، یعنی که انه اون مقداری از سود که غیر متعارفه اون متعلق خمسه، اون مقداری که شخص استفاده میکنه و هزینه میکنه برای مخارج زندگیش، این متعلق خمس نیست. چرا؟ چون اصلا این فایده نیست. فایده به چی صدق میکنه؟ مازاد بر معونه سنه، و اونم غیر متوقعه، یعنی که نه در نظر اینها فایده و غنیمت به چیزی میگن که نصیب انسان میشه و متوقع الحصول هم نیست، مترقب الحصول هم نیست. مثلا کسی کسب و کار میکنه، به طور متعارف 15% 20% سود میکنه. خب این 20%ی که متوقع الحصوله معمولا صرف معونه میشه، چیزی ازش اضافه نمیاد، لذا خمس نداره. اما اگر به جای 20% 40% سود کرد، 50% سود کرد که خارج از حد انتظار او بود، قهرن این زائد بر معونه سنه او میشه، لذا عنوان فائده برش صدق میکنه و متعلق خمس قرار میکنه. خب بر این اساس ملاک صدق عنوان فائده و غنیمت میشه اون فائده هایی که غیر مترقب الحصولند، بر این اساس ارث از اونجا که متوقع و مترقب بوده متعلق خمس نیست، چون فائده برای صدق نمی کن. ولی این حرف کاملا مردوده. کجا ما داریم هرچه که متوقع الحصول بود عنوان فائده برای صدق نمی کنه؟ به چه دلیل ادعا میشه قید عدم توقع حصول یا عدم ترقب حصول در تحقق عنوان فائده مدخلیت داره؟ فائده یعنی اون چی که عرض به حضور شما، سودی که به انسان میرسه، معلومه اسمش، اما از این که متوقع الحصول باشه یا نباشه. یعنی حالا اگر توقع حصولش نوعا و غالبا باشه، اینجا نمیگن فائده در لغت و عرف صدق فائده نمی کنه بر این، قطعا اینطور نیست. لذا دلیل اول بر این تفسیر قطعا بر این تفسیر قطعا باطله. اما دلیل دوم، دلیل دوم این بود که اگر خمس در ارث محتسب واجب بود، این هر آینه باید همه از اون مطلع می بودن، چون یه مسئله عام البلواست، در حالی که چنین چیزی نقل نشده و احدی از فقها بر اون فتوا نداده. خب این دلیل هم قابل قبول نیست، برای اینکه واقعش این است که همون مشکلی که بر سر راه خمس هدیه و هبه و جایزه وجود داشت، بر سر راه ارث هم بوده. به طور کلی در عصر ائمه که شرایط شرایط خاصی بود، اصلا اصل حکم وجوب خمس و محدوده و دامنه او به مرور بیان شد. شرایط شرایطی نبود که آزادانه می توانستند این احکام را به خصوص بیان کنند. بعد از عصر ائمه هم خب کم کم این بیان شده. این که فقها ها تعرض به این مسئله نکردند، این عرض به حضور شما دلیل بر عدم وجوب خمس نیست. به علاوه ما میبینیم بعضی از فقها به غیر از حلبی به این مسئله فتوا دادن. بعد در زمانهای بعدی قائلین به وجوب خمس در میراث محتسب هم بیشتر شده. واقعش اگر بخوایم فتاوای فقها ها رو در این زمینه نگاه کنیم، نمیتونیم بگیم اونهایی که خمس را منکرند خیلی مشهورند در مقابل کسانی که عرض به حضور شما این رو قبول کردن و پذیرفتن خمس را. صرف عدم تعرض فقها ها هم به معنای عدم وجوب خمس نیست. اگر متعرض می شدند و فتوا به عدم وجوب می دادن، خب قابل قبول بود، اما این عدم تعرض میتونه مناشأ مختلف داشته باشه. لذا این دلیل هم مردوده. دلیل سوم که بعضی از اعاظم متعرض اون شدن، مثل مرحوم آقای میلانی در کتاب خمس، و به دنبال ایشون بعض دیگر هم این رو نقل کردند و پذیرفتند، این است که اساساً به طور کلی حقیقت ارث عبارت است از تبدل مالک، تبدل مضاف، نه تبدل اضافه یا مضاف الی، جا به جایی در مالک میشه. ولذا صدق به عنوان فایده بر اون محل اشکاله. خب این هم در واقع به نوعی همون دلیل اول، منتها با یه بیان دیگر. در بیان در دلیل اول وجه عدم صدق عنوان فائده بر ارث محتسب این بود که این متوقع الحصوله، چون متوقع الحصوله پس عنوان فائده برای صدق نمی کنه، کنه برای صدق عنوان فائده مفروض گرفتند باید متوقع الحصول نباشه. خب این محل اشکال. در دلیل سوم کنه عرض به حضور شما در صدق عنوان فایده خصوصیتی رو در نظر گرفتن، این که باید اضافه به اشخاص، اضافه به اموال جا به جایی پیدا بکنه، نه جا به جایی ملاک. خب این خودش اول کلامه. به چه دلیل شما در صدق عنوان فایده این رو مدخلیت براش قائلید؟ به علاوه فرقی بین این دو نیست، چه جابجایی مالک باشه چه جابجایی اضافه باشه، در هر دو حال یصدق علی المال الذی یحصل للانسان من هذا الطریق انه فائده. شما بگو آقا این پدرش فوت کرده، مالک جا به جا شده، تا حالا مالک بر سر این مال پدر بود، حالا فرزند، آیا اینجا صدق فایده نمی کنه؟ بالاخره نمیگن عجب مالا اموالی گیرش اومد ها؟ بالاخره صدق عنوان فایده میشه، هرچند متوقع اول ببخشید، هرچند ما ادعا کنیم این مالک جا به جا شده. خب باش مالک جا به جا شده، اما آیا این مانع صدق عنوان فایده است؟ لذا دلیل سوم هم تمام نیست، چون واقعا فرقی بین این دو از حیث تمامیت صدق عنوان فایده وجود نداره. چه جا به جایی اضافه یا مضاف الی باشه، چه جا به جایی مضاف باشه،
اختیار نیست.
چی؟ همین دیگه. اگر این هم باشه محتمله، البته این که شما میفرمایید محتمل این هم باش که اگر صحبت از جابجایی مالک یا جابجایی اضافه یا مضاف الی، وقتی میگه مضاف الی میشه مال دیگه، مال جابجا میشه، یه وقت میگیم مالک جا به جا میشه، یه وقت میگیم مال. خب نه میخوام این رو اصلا، حتی اگر هم به اصطلاح نظر به فواید اختیاری و غیر اختیاری باشه که ما اشکالشو قبلا گفتیم، ولی مسئله اینه این عبارت حالا خیلی ظهور در این نداره که میخواد بگه در فواید اختیاری مالک مال جا به جا میشه، در فواید قهری مالک جا به جا میشه. خود این محل بحثه. به چه دلیل شما میگید؟ به چه دلیل میگید در فواید اختیاری فقط مال جا به جا میشه؟
نه، اینکه در هر اختیاری و غیر اختیاری در هر صورت هم مال جا به جا میشه، مالک فرقی نداره.
خب
اگر اصلا منظورش جا به جایی مالش اینجا اشاره کرده، خیلی اختیاره
خب این خیلی غیر ظاهره. این نمچی با ظاهره عبارت جور ده،
این
براش نیست. این میگو آقا جون اونجا بل اختیار حاصل شد، اینجا به غیر اختیار. نه، داره حقیقت ارث رو میگه. میگه حقیقت ارث چیه؟ قیام الوارث مقامل مورث. ارث یعنی این، قیام وارث مقام مورث.
در معاملات دیگه
غیر این نیست. نه اونجا نمیگن مثلا بی یعنی قیام البایع مقام ال مثلا چیز قیام المشتری مقام البایع مثلا، اینجوری نمیگن. گرچه قهرن این اتفاق میفته، ولی در باب حقیقت بین رو نمیگن که البیع و قیام المشتری و قیام المشتری مقام البایه. اما در باب ارث، حقیقت ارث رو وقتی میخوان تفسیر کنن میگن چی؟ قیام الوارث مقام المورث. و این قیام الوارث مقام المورث یعنی جابجایی و تبدل در مالک نسبت به مال، این اضافه نسبت به مضاف الیه، یا اضافه این تبدل پیدا نمیشه. اون حرف خودش محل اشکال. پس دلیل سوم هم تمام. دلیل چهارم ادعای اجماع. عرض کردیم چه بسا ادعای اجماع بشه بر عدم خمس در ارث محتسب. خب این هم محل اشکال. اولا این اجماع منقوله، یعنی در واقع اینجور باید بگیم اولا چنین اجماعی نیست، اصلا صغرویان محل اشکاله. مخالفین جدی در مسئله وجود داره، بعضی قائل به وجوب خمس حتی در ارث هستند. و سلمنا که سقرویین هم مشکل نداشته باشه، این اجماع اجماع منقوله و اجماع منقول هم معتبر نیست. نتیجه این که به طور کلی تفصیل دوم هم خلافاً للمشهور تمام نیست. واقعش اینه با وقتی نگاه میکنیم ادله وجوب خمس را از آیه و روایت و روایات و همه، این همونطور که گفتیم شامل فواید قهری هم میشه مثل ارث، و در ارث هم فرقی بین محتسب و غیر محتسب نیست. وجه و دلیلی برای این تفصیل و این فرق هم وجود نداره. پس با اینکه مشهور این فرق رو گذاشتن، به نظر ما مطلقا ارث خمس داره. کار سخت میشه نه؟ هبه و هدیه و نمیدونم همه رو داری چی؟
بالا
ببین اول تکلیف اونا رو معلوم کنیم، حالا بعد تکلیف شما رو معلوم کنیم. حالا یه ذیلی داره این رو انشاءالله فردا میکنیم، یه تفصیل دیگه هم هست که اون رو هم بررسی خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.